tam nasıl kaçıyım. زندگی تلخ و نامهربون بود، دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود، حواست به هم بود، رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود. از اینجور رفیقا، رفیقای دوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای دوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از این جور رفیقا، رفیقای دوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از این جور رفیقا، رفیقای دوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه باشه اگه سیل نو هم بیاد پیشه تن مثل کشتی.
مصطفی جان از ایراد گفتم من به کسی اعتماد میکنم که یا آدمای قابل اعتمادی او را تایید کنن، یا ای که خود مدتی با او آشنایی داشته باشم و بفهمم که شخص درستکاری است.
بسیار زود کوشش میکنم که شخصی در جامعه باشم که هیچ وقت ضررم به افراد جامعه نرسته، به دوستایم، به خانوادیم، به همکارایم یا به اشخاصی که در دور برم هستن، همسایایم. همیشه کوشش میکنم که رویه خوب با ایشان داشته باشم و قابل اعتماد باشم برشان.
اولا باید اعتبار فرد مقابل جذب کنیم و اید کارای ما معلوم میشه که فرد سر ما اعتبار کنه یا نکنه. خب ما از خاطر که از خوشحسن میکنیم، از خاطر کسی اعتبار کنه، اولا اخلاق مهم است. اخلاق خود آدم باید خوب کنه، بعد گفتار آدم مهم است.
خب از کارشناس برنامه جناب شرف‌الدین عظیمی هم میپرسیم که اعتماد اجتماعی چی است و آیا از رفتار یا گفتار کسی میتونیم سرش اعتماد کنیم یا نه؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم خوب باشین، خوش باشین، سرحال باشین و افتر هم به خوبی و خوشی سپری کنین انشاءالله. در خصوصی که اعتماد اجتماعی چی است و چگونه میتونیم برای افراد و اشخاص علل خصوص با رفتار و گفتارش چگونه بتانیم اعتماد کنیم، چگونه بتانیم در موردش نظر مثبت داشته باشیم و نگاه مثبت داشته باشیم و در کل اعتماد اصلا چی است و خصوص اعتماد اجتماعی و این مسئله تا چی حد، تا چی اندازه به روانشناسی ارتباط میگیره، به روانشناسی ارتباط داره. در این مورد باید بگویم که اعتماد دو بُعد را داره، یکی جنبه شخصی و فردی را داره و یکی هم جنبه گروهی و اجتماعی را. یعنی یک جهت قضیه ای است که شما چقدر بالای خود اعتماد دارین، یک جنبه همی است که این اعتماد به شکل جمعی و گسترده و کلی چگونه شکل میگیره و چه شکل پیش میره. به هر صورت اعتماد اجتماعی امین گونه یک مورد و مسئله است و ای که میتونیم سر گفتار و رفتار کسی اعتماد کنیم و چقدر نقش داره، چقدر تاثیر داره. بدون شک که میتونیم ما روی رفتار و یا گفتار یک فرد اعتماد کنیم. ما بنابر بک‌گراند و سایه و پیشینه یک فرد، گفتار یک فرد و رفتار یک فرد که از قبل جای مکان او را انجام داده، میشه اعتماد کنیم. مثلا اگر یک فردی با والدینش خوب است، اگر یک فردی با همسرش خوب است، اگر یک فردی در کار و شغلش که معلمی است، انجینری است، دکتری است خوب است، حالا ما میتونیم امو کار شب به عنوان یک رفتار اجتماعی مصداق قرار داده، رفتار خود را هم به مشکل در موردش قضاوت کنیم و یا بگویم که قابل اعتبار است یا نیست. و میشه بگویم که مهمترین انگیزی است این مسئله که افراد را به داشتن ارتباطات دو سویه یا چند سویه تشویق میکنه و میشه بگویم که کمک میکنه بسیار زیاد و بسیار مفید است و مؤثر است. پس میشه بگویم که اعتماد اجتماعی میشه در یک جامعه وجود داشته باشه و مؤلفیش هم با شما و دوستا شریک ساختم. اعتماد اجتماعی اگر خلاصتر بگویم، از تمایل فرد به قبول کردن خطر یا ریسک در یک موقعیت اجتماعی است. یعنی که میایی و در مورد اجتماع، به خاطر اجتماع، به خاطر مردم یک کار را، یک حرکت را انجام میدی و از روی اعتمادی که بالای مردم داری، گروه داری، جمعیت داری، توده داری یا اجتماع داری پیش میدی. و اجتماع هم به عنوان یک فرد به خودت اعتماد میکنه و یا هم اعتماد نمیکنه و خودت هم به اجتماع به یک شکل باور میکنی و یا هم باور نخواد کردی. من فکر میکنم که اولین جزء سرمایه اجتماعی است این مسئله. من فکر میکنم که یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه است. یعنی ما با اعتماد باید زندگی کنیم، با اعتماد باید پیش بریم و به این مسئله و به ساختن اعتماد یا هم بگویم که اعتماد سازی در اجتماع، روابط بین فردی و روابط عمومی ما باید همیشه و هماره ارجحیت بدیم و این نقش داره و این بسیار مهم و بسیار قابل تعامل است.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه‌صاف.
خب بیام از کافه صبح امروز. فردا چی بگویم؟ نقش اعتماد در همسایه‌داری چی است؟ سال موضوع فردای ما اینه میست. انشالله که با کافه صبح فردا هم همراه باشین. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
صلوات ساعت 8 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سرپرست وزارت عدلیه طالبان هشدار داد که این وزارت سراغ همه غاصبان زمین خواهد رفت. مولوی عبدالحکیم شرعی میگوید همه تایید میکنند که در افغانستان غصب زمین وجود دارد، اما هیچ کس نمیگوید این غصب توسط چه کسی صورت گرفته است. وی با بیان این که هیچ غاصب زمینی نمیخواهد به این نام معرفی شود گفت برخی از رهبران حکومت قبلی نیز به غصب زمین متهمند. این در حالی است که بر اساس فرمان رهبر طالبان کمیسیون با نام کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تشکیل شده که عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه در رأس آن قرار دارد. با تازگی این کمیسیون گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را مجبور کرد زمین و ملکیت‌های دولتی مربوط به وزارت دفاع که در زمان حکومت محمد اشرف غنی با صورت غیر قانونی به او داده شده بود را پس دهد و به مکان دیگری نقل مکان کند. مقامات در وزارت عدلیه پیش از این اعلام کرده بودند که از زمان آغاز به کار کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های حکومتی تا کنون بیش از 1.5 میلیون جریب زمین غصب شده در سراسر افغانستان پس گرفته شده است. مسئولان انتظامی در ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کردند که مهاجمان مسلح ناشناس پس از روبودن 11 نفر در مسیر کویت تفتان آنان را به قتل رساندند. با گزارش امروز ایرنا با نقل از شبکه‌های خبری پاکستان، مهاجمان ناشناس یک سرویس مسافربری را که از شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان پاکستان عازم منطقه مرزی تفتان در نقطه مشترک مرزی با ایران بود در منطقه نوشکی متوقف کرده و برخی از سرنشینان آن را روبودند. مسئولان انتظامی ایالت بلوچستان اعلام کردند که تروریست‌ها 9 تن را پس از روبودن آنان به طور بی‌رحمانه به قتل رساندند. 2 نفر دیگر نیز در یک حادثه مشابه توسط مهاجمان ناشناس کشته شدند. میر سرافراز بوکتی سروزیر ایالت بلوچستان پاکستان این حادثه را یک اقدام تروریستی وحشتناک خواند و تاکید کرد که تروریست‌ها تحت تعقیب هستند و همه آنان مجازات خواهند شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت قتل 11 نفر را در بلوچستان پاکستان به عهده نگرفته است. در این حال برخی از گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان، لشکر جنگوی و شورشیان تجزیه طلب بلوچ در گذشته مسئولیت بسیاری از حملات مشابه در این ایالت را به عهده گرفتند. رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا با حضور 23 کشور در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد و تیم ایران با کسب 5 مدال طلا و 3 مدال برنز با عنوان قهرمانی دست یافت. تیم ملی کشتی آزاد مردان جمهوری اسلامی ایران با شرکت 10 کشتیگیر در 10 وزن توانست با حضور در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا 2024 در بیشکک قرقیزستان و کسب 5 مدال طلا و 3 برنز قهرمان این دوره از مسابقات شود. تیم کشتی آزاد ایران که در این دوره از رقابت‌ها به دلیل حضور برخی از کشتیگیران اصلی خود در مسابقات کسب سهمیه المپیک از جمله احمد محمد نژاد جوان، یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا و مصدومیت و آسیب دیدگی حسن یزدانی با ترکیبی از کشتیگیران جوان و عنواندار به مساف حریفان خود رفت، توانست با کسب نیمی از مدال‌های طلا عنوان قهرمانی را از آن خود کند. این در حالی بود که تیم ایران سال گذشته تنها 1 مدال طلا کسب کرده بود و در جایگاه تیمی سوم شده بود. در رده‌بندی تیمی ایران با اقتدار و با 190 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم ژاپن با 130 امتیاز و قرقیزستان با 121 امتیاز دوم و سوم شدند. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا نیز از روز دوشنبه در بیشکک قرقیزستان آغاز خواهد شد و تیم ملی کشتی فرنگی ایران مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها به میدان خواهد رفت. وزیر امور خارجه چین در گفتگو با همتای آمریکایی خود حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه را محکوم کرد و از واشنگتن خواست تا نقش سازنده‌ای در غرب آسیا ایفا کند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین در گفتگو با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم کرد و در عین حال بر حق خلل ناپذیر امنیت نهادهای دیپلماتیک و لزوم احترام به حاکمیت ایران و سوریه تاکید کرد. وانگی ضمن تاکید بر لزوم ایفای نقش سازنده از جانب واشنگتن افزود، چین به ایفای نقش سازنده در حل مسئله غرب آسیا ادامه خواهد داد و با فروکش کردن تنش کمک خواهد کرد. وزیر امور خارجه چین همچنین ضمن انتقاد از جانبداری آمریکا از رژیم اسرائیل بر لزوم توقف حملات اسرائیل به باریکه غزه و برقراری آتش بسته این باریکه تاکید کرد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از برگزاری جلسه مقامات نظامی و امنیتی این رژیم برای بررسی چگونگی پاسخ انتقامی ایران خبر داد. جنگنده های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 13 ماه حمل بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را هدف حملات موشکی قرار دادند. بر اثر این حمله سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر از همراهان به شهادت رسیدند. با دنبال این اقدام تروریستی بسیاری از کشورهای جهان آن را قویاً محکوم کردند. از این رو مسئولان جمهوری اسلامی ایران بر تنبیه رژیم صهیونیستی به خاطر این جنایت تاکید کرده و اقدام تلافی جویانه در این باره را قطعی اعلام کردند. در همین راستا شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی از برگزاری جلسه امنیتی با حضور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم، یوآف گالانت وزیر جنگ، بنی گانتس وزیر جنگ پیشین و عضو کنونی شورای جنگ و گادی آزنکوت عضو شورای جنگ رژیم صهیونیستی خبر داد. بر اساس گزارش این شبکه جلسه امنیتی با هدف بررسی چگونگی اقدام انتقامی ایران و همفکری درباره شیوه‌های مقابله با آن برگزار شد. منابع خبری از عملیات جدید حزب الله در شلیک ده‌ها موشک به مواضع رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. با گزارش خبرگزاری تسنیم بیش از 50 موشک از جنوب لبنان و سمت شمال فلسطین اشغالی فایر شده است. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که واحد توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی را در الزعوره با ده‌ها موشک کاتیوشا هدف قرار داده است. در بیانیه مقاومت اسلامی لبنان آمده است که این موشکباران در پاسخ با تجاوزات دشمن صورت گرفته است که در آخرین تجاوزاتش به شهرک های طیبه و ایتا شعب در جنوب لبنان حمله کرده بود. از سوی دیگر خبرنگار المیادین گزارش داد یک هدف نظامی رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی سوریه سمت لبنان موشکباران شده است. در حمله اردوی رژیم صهیونیستی به کمپ الجدید در غرب کمپ نصیرات در مرکز باریکه غزه هم 6 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. روز جمعه در حمله اردوی رژیم صهیونیستی به کمپ الجدید 72 فلسطینی دیگر هم زخمی شدند. در همین زمینه وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه در شبانه روز گذشته 89 فلسطینی شهید شدند. بر اساس این گزارش از آغاز حملات اردوی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون 33634 فلسطینی شهید و 76214 فلسطینی در این جنگ زخمی شدند. در همین حال دفتر تدارسانی دولت فلسطین در غزه حمله اشغالگران صهیونیست به خبرنگاران و تیم‌های خبری و شهید و زخمی کردن عمدی آنها را که در بسیاری موارد به قطع عضو منجر شده است محکوم کرد. در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به مناطق فلسطینی 140 خبرنگار فلسطینی هم شهید شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند مهربان می سپاریم.
اولین سرویس خبری بخش صبحگاهی تقدیمتان شد و اما در ادامه با تقدیم این برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از اعلام برنامه ها از اطفال عزیز دعوت میکنیم که با برنامه خودشان شاپرک و مدت 15 دقیقه همراه شوند. در ساعت 8:30 دقیقه خورشید هدایت را تقدیم دوستداران این برنامه میکنیم و مدت 20 دقیقه. سپس از دوستداران برنامه‌های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که با زربان و مدت نیم ساعت همراه شوند. ایرانگشت را در ساعت 9:25 دقیقه میتونین همراهی کنین. پس از این برنامه روایت همدلی را خواهید شنید. در ساعت 10 سرویس خبری این ساعت را میشنوید. پس از خبرها برنامه زنده با زندگی و مدت 70 دقیقه به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 11:30 دقیقه از دوستداران برنامه قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 12 سرویس خبری این ساعت را میشنوید و مدت نیم ساعت. پس از خبرها برنامه زنده و تحلیلی انعکاس را تقدیم شما خواهیم کرد که مدتی برنامه نیم ساعت است. همراهان عزیز و گرامی، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز، هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام و خوبی دریافت کنند. همراهان همیشگی رادیو دری، لطفاً رادیو خودتان را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس جدیدش یعنی @رادیودری مشهد دنبال کنین. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیویتون برین، parstoday.ir/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه‌ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه‌های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3800-226 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوان، ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی، بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
Was it? گفتم کبوتر جان بیا این بالها را باز کن، در آسمان نیلگون پرواز کن پرواز کن. تا دست را بر هم زدم او بالها را باز کرد، در آسمان نیلگون شاد و سبک پرواز کرد. از جلوه پرواز او گویی دل من باز شد، همراه او چشمان من در گردش او پرواز شد. پرواز شادی بخش او شادی به جانم باز داد، جان مرا در آسمان همراه خود پرواز داد. بسم الله الرحمن الرحیم. گله شیرین زبان خانه ها با قندوله خندرو میگیم سلام. دختر و بچه های دوست داشتنی سرزمین افغانستان، کلانه عزیز، پدر مادره مهربان، سلام، روزتان بخیر و نیکی. زیبای بهار است و یک روز زیبای دیگه. وقتی در کنار شما دوستای خوبمون باشیم این زیبایی بیشتر و دلنشین‌تر هم میشه. خب بگوین که چی حال احوال دارین؟ خوب و خوش هستین؟ آرزوی ما ایست که همه اطفال به خصوص شما دوستای قند ما جور و سلامت باشین. 15 دقیقه با شماییم، خوش آمدین به شپرک امروز. خب اول بگویم که آخرین پیامی که به برنامه تان روان کردین کی بوده؟ چی؟ یک ماه پیش؟ اوه ایخو این میشه یک سال پیش؟ بله دیگه، خب ما به سال جدید هستیم. خیر است اگه پیامک روان نکردین یا اگه چند ماه قبل بر ما پیامک روان کردین، همین لحظه دست به کار شویم، روان کنین پیامک هایتانه، ما منتظریم. این شمارای ماست 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظریم که پیامکتون رو روان کنین. دوستای عزیزم براتون بگیم که امروز قرار است ما یک مهمان دوست داشتنی و عزیز داشته باشیم که همه شما دوستش دارین. میخوای بیای به برنامه؟ میخوای بر ما و شما خودش معرفی کنه و درباره یک شاعر و عارف بزرگ فارسی زبان معلومات بده؟ مهمان کی است؟ شاعر و عارف بزرگ کی است؟ عجله نکنین. اینه مهمان ما هم رسید، ما برام به استقبال مهمان آمدم. سلام به شما، خیلی خیلی خوش آمدین، صفا آوردین.
سلام ها و درودهای بر شما باد و بر کودکان پرنشاط و دوست داشتنی.
خیلی خوش آمدین، تشکر. دوستای عزیزم شاید فهمیده باشین که مهمان امروز ما کیه؟ بله درست است، آقای کتاب.
سپاسگزارم از خودتان و تمام دوستداران کتاب و کتاب دوستان.
بله تشکر، من کتاب خیلی دوست دارم، اصلا بدون کتاب خواندن شبا خوابم نمیبرم.
درود بر شما که با کتاب یار و همراه هستید، ولی بدارید و آگاه باشید که با کتاب ها برای بیدار شدن هستیم نه خواب رفتن.
به 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 به، این جمله مقبولتان یادم میمانه.
خواهش میکنم.
خب کتاب عزیز، اطفال عزیز میدونن که شما کتاب ها کلن خانواده ایتان خیلی متنوع هستیم. یعنی ما کتاب شعر داریم، کتاب قصه داریم، کتابای علمی داریم، مقصد رقم رقم کتاب داریم.
اگر درست حد زده باشم میخواهید بدارید که من با خود چه دارم؟
بله بله، شما چه قسم کتابی هستی؟
من زندگی نامه شاعران و نامداران بزرگ را در خود دارم. دانشمندان سرشناس و پر آوازه، بلند آوازه.
خوب خوب میفهمین. پیش از اینکه شما تشریف بیارین، من با طفله عزیز داخل خانه گفتم که خودتان یعنی مهمان امروز ما قرار است که درباره یک شاعر بلند آوازه معلومات بتبه ما.
همینطور است، من آماده هستم.
خوخی آماده هستین؟ خیلی عمالی. اول نام این شاعره میشه لطفاً بر ما و دوستای داخل خانه بگوین؟
عطار یکی از عارفان و شاعران نامدار ادبیات فارسی است که شهرتی جهانی دارد.
عطار؟
آری، گنجینه پر افتخار برای فارسی زبانان محسوب میشود. نام این شاعر بزرگ محمد، لقبش فریدالدین، اما مشهور به عطار نیشابوری است. او یکی از بزرگان درجه یک عرفان است.
عجب. میشه بگوین که در چه سالی به دنیا آمدن؟ کجا به دنیا آمدن؟
او زاده قریه کتکند، یکی از قریه های نیشابور است. البته تاریخ دقیق تولد او معلوم نیست، اما عده گفتند که او در سال 540 چشم به جهان گشوده است.
میگم کتاب جان، شاید بر اطفال این سوال پیش بیاید که چرا به این شاعر بزرگ عطار میگن؟ یعنی خب عطاری داشته؟
خب این به خاطر حرفه و کارکوایی پدر شاعر نامدار بوده است. پدر ایشان عطار یا دوافروش بوده است، ضمن این که طباوت هم بیکرده است.
یعنی خود آقای عطار این کاره نبوده ها؟
البته باید گفت که اتفاقا عطار برای مدتی شغل پدر خود را ادامه داده است. دوافروشی می نموده و طباوت هم می کرده است، تا اینکه آن اتفاق بزرگ در زندگی او می افتد و مسیر زندگیش را تغییر می دهد.
اتفاق؟ چه اتفاق بزرگی؟ میشه لطفا بر مو اطفال عزیز توضیح بتین؟ قصه کنین؟
حتما برای تا توضیح خواهد داد.
خب
بفرمین. اما من در مورد مهمان نوازی خودتان سخنهای بسیار شنیدم.
مهمان نوازی؟ آه راست میگین، من معذرت میخوایم. واقعا معذرت میخوایم. یک لحظه صبر کنین، اولی میایم.
سپاسگزارم.
کتاب، من واقعا معذرت میخوام. اینقدر از آمدن شما خوش شدم. دلم میخواست که زودتر با عارف و دانشمندی که میخواستیم بر معرفی کنین آشنا شوام که بیخی پذیرایی کردن از شما یادم رفت. چیز دیگه هم میل دارین که برتون بیارم نوش جان کنین؟
جان که شریده بودم در مهمان نوازی یگانه هستید. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب حالا اگه میشه، اگه کنم کار دیگه ای ندارین، تا اونجا گفتین که یک اتفاق برای آقای عطار رخ میده، میشه بگوین که اون اتفاق چی بوده؟
بله بله، خواهش
میکنم. بفهمین بفهمین.
نقل شده است که عطار ما قبل از اینکه عطار شود، روزی در دکان عطاری خودش مشغول بوده است. پیرمرد درویشی با جا میآید و از او طلب کمک میکند.
خوب.
اما عطار توجهی نمی کند.
یعنی میگه به من پیسی چیزی کمک
بله شد. کمک میخواد، اما عطار توجهی نمی کند.
خوب این محلی میکنه.
بله، درویش از عطار میپرسد که تو چگونه خواهی برد؟
خوب
عطار هم به کنایه پاسخ میدهد که همانطور که تو خواهی مرد پیره برد. میگویند درویش کاسه ای را که با خود داشته زیر سرش میگذارد، دراز می کشد و جان به جان آفرین تصدیق می کند.
عجب، چقدر جالب، چقدر عجیب.
بله، شیخ نیشابور یا عطار نیشابوری پس از این ماجرا برای کسب علم و دانش احتوا و کوشش تمام می کند. به هند می رود، عراق می رود، شام می رود، مصر، مکه و سفرها می کند. حج را هم به جای می آورد، سپس به شهر خودش نیشابور باز می گردد و در آنجا ماندگار می شود.
میگم عطار نیشابوری حتما کتابام دارنه مثل دیگه شاعرها؟
اتفاقا این شاعر بزرگ بسیار پرکار است و کتابای فراوان دارد.
میشه دونمونش بر ما بگوین؟ چه کتابایی دارن؟
البته از کتابهای مشهور عطار نیشابوری میشود کتاب منطق و طیر ایشان را نابود.
منطق و طیر؟
بله، منطق و طیر ایشان است. کتاب تذکرت الاولیا است که به شعر نیست بلکه به نثر است. الهی نامه، مصیبت نامه و دیوان اشعار ایشان از جمله آثار شاعر و عارف نامدار فارسی زبان است.
گفتین که بعد از سفر و یاد گرفتن علم پس به نیشابور برگشته، درست
است؟ آره درست است و در همان جا هم متاسفانه کشته شد.
کشته شد؟
بله بله، به دست یک سرباز مغول متاسفانه. برای تا بگویم که آرامگاه این شاعر و عارف نامدار هم اکنون در شهر نیشابور است و دوستداران این مرد بزرگ و بلند آوازه به آرامگاه او رفت آمد دارند.
دوست عزیزم، این هم من اضافه کنم که شهر نیشابور در نزدیکی شهر مشهد است. تشکر کتاب عزیز که امروز آمدین و ما و اطفال عزیز داخل خانه را با این شاعر بزرگ آشنا کردیم، با جناب عطار نیشابوری.
نفرمایید این چه سخنیست. برای من افتخاریست که با اطفال کتاب دوست و کتاب خان هم سخن شدن.
بله تشکر. انشالله طفلای عزیز وقتی کلانتر شدن باز اطلاعات بیشتری درباره زندگی عطار نیشابوری به دست میارن و بخیر حتی کتابایشان مطالعه میکنن. تشکر از شما آقای کتاب، خوش آمدید.
بدرود خاله گرامی، بدرود کودکان عزیز، بدرود
بدرود بدرود, بدرود. شاپرک همچنان ادامه داره و ما میخواییم که در این لحظه یک پیامک بخونم از یک دختر خوب و نازنین به نام زهره جان که از مشهد مقدس این پیامک بر ما روان کرده. زهره جان نوشته کرده که خاله جان سلام، میخواییم کلان شدم کتاب نوشته کنم. به به زهره جان، انشالله بخیر کلانتر که شدی کتابی بیشتری که خواندی بخیر خودتا میتونی یک کتاب نوشته کنی. نازنینا، با خواندن این پیامک باید بگیم که فرصت برنامه ما هم در همین جا به پایان رسیده. همه شما را به خدای خوب یکتا میسپارم. تا فردا، خدای خوب یار و نگهدارتان.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هستونه یا کرده پدران؟ نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش فرو، نامش ستوده ستایش فرو، محمد محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه امروز با دیدگاه‌های نویسنده و محققی آشنا می‌شویم که در ابتدا کینه‌ای شدید به پیامبر اسلام داشت و مقالاتی علیه اسلام و پیامبر نوشته بود. اما از آنجا که ویژگی یک محقق پژوهش و کشف حقیقت هست، تحقیقات عمیق او افق‌های تازه‌ای را برایش گشود و او سرانجام به خطای خود درباره پیامبر اسلام پی برد. فرانسوا ماری آروئه، معروف به ولتر، نویسنده و شاعر فرانسوی است. او ابتدا تحت تأثیر تبلیغات منفی و روایات ساختگی مبلغان مذهبی در قرون وسطا در نوشته هایش با تعابیر نامناسب علیه اسلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطلب می نوشت. وی در نمایشنامه فناتیزم که نخستین اثر او درباره پیامبر اسلام بود، قصه ها و افسانه های ساختگی را به پیامبر اسلام نسبت داد. ولتر مدت 4 سال برای آماده ساختن این نمایشنامه وقت صرف کرد و در نوشتن آن بدیهی ترین حقایق تاریخ را نادیده گرفت. بنابر گفته ناپلئون، ولتر به تاریخ و به وجدان بشریت خیانت کرد، زیرا سجایای عالی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را منکر شد و به مرد بزرگی که بر چهره جهانیان فروغی الهی تابانید نسبت‌های ناروا داد. ولتر با آنکه این نمایش نامه را نوشت، همواره در این موضوع می اندیشید که راز گسترش اسلام چیست و پیروان محمد چگونه این چنین از مزایای تمدن و پیشرفت علوم برخوردار شدند. او برای دریافت پاسخ سوالات خود و مطالعه عمیق اسلام پرداخت و محمد را به گونه ای شناخت که با محمد نمایش نامش هیچ گونه شباهتی نداشت. او در پی تحولات درونی خود پی برد که برخلاف اتهامات مبلغان و کشیشان، آیین محمد نه تنها پرداخته شیطان و دور از موازین عقلی نیست، بلکه به دین مسیح بسیار نزدیک است و از نظر تاریخی تکامل یافته تر از آن است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم مفهومی از الوهیت را ارائه کرد که از تثلیث مسیحی مبرا و در خداشناسی به مراتب قوی تر و بالاتر است. مسئله دیگر از نظر ولتر، برتری علمی و معنوی مسلمانان قرون نخستین اسلام بر مسیحیان است. مهمترین سند ولتر در این زمینه مقدمه قرآن جورج سیل، دانشمند انگلیسی است. جورج سیل فصل کاملی از مقدمه کتاب خود را به ادیان و آداب و رسوم مختلف اعراب پیش از اسلام اختصاص داده است. نظر او در این باره بسیار محققانه است و ولتر با تأثیر پذیری از این کتاب مسائل مربوط به تکفین اسلام را یکی پس از دیگری بررسی کرد و به این نتیجه رسید که در هیچ زمانی هیچ هنر تکامل یافته ای نزد قوم یهود به وجود نیامد، حال آنکه مسلمانان از همان قرون نخست اسلامی در همه علوم و فنون آن روزگار مربی اروپایی ها شدند. به گفته وی در دوران توحش و نادانی پس از سقوط امپراتوری روم، مسیحیان همه چیز مانند حیات، کیمیا، طب، ریاضیات و غیره را از مسلمانان آموختند و از همان روزگار به سوی آن روی آوردند. وی سپس از مورخان مسیحی به شدت انتقاد می کند که چرا فتوحات اسلام و پیشرفت‌های معنوی و علمی آنان را مسکوت گذاشتند و گفت: من از تعصب احمقانه مسیحیان شکست خورده و مورخان بیمایهی که حقایق تاریخ را واژگون کرده اند و
تهمتهای ناروا
بسیاری به محمد نسبت داده اند سخت بیزارم.
نوید رهایی به عالم برآمد، شده ملک هستی به نام محمد، شده ملک هستی به نام محمد، محمد 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 نام محمد دلارام گیرد، چو جانهای بیدار شب زنده دارا، جهان سر به سر بیقرار بهارا، بهاران به شاق به سال محمد، شد آین دار جمال محمد، بهاران به شوق وصال محمد، شد آین دار جمال محمد.
در سالها برای یافتن حقیقت ادیان کوشید، کتابها خواند و جستجوهای بسیار نمود، مجدانه و نقادانه و با پیگیری تمام کوشید که شخصیت واقعی پیامبر را باز شناسد. و چنان به تأمل در این موضوع پرداخت که در انجام برخی وظایف اجتماعیش نیز قصور ورزید. او در پاسخ به انتقادات از خود به کنایه نوشت: این محمد دوست گرامیم مرا آنچنان مشغول کرده که فرصت نوشتن نامه را نیز از من گرفته است. سال 1763 میلادی نقطه عطف در تاریخ افکار ولتر به شمار می رود. در آن سال سرانجام تصویر جدیدی از حضرت محمد و پیروانش در ذهن او ترسیم شد. قضاوت او درباره شخص پیامبر اسلام که همواره مورد انتقادش بود تغییر کرد. وی پس از 50 سال زندگی ادبی و مطالعات تاریخی، آنگاه که به حقیقت دست یافت، درباره حضرت محمد گفت: محمد بیگمان مردی بسیار بزرگ بود و مردان بزرگی نیز در دامن فضل و کمال خود پرورش داد. قانون گذاری خردمند، فرمان روایی توانا و داد گستر، پیامبری پرهیزکار بود و بزرگترین انقلابهای روی زمین را پدید آورد. نخستین اثر ولتر که در آن آشکارا به دفاع از اسلام و قرآن پرداخت، شرعیات مردی شریف نام داشت. وی در این کتاب می نویسد که همه ادیان روی زمین با عوام فریبی و زبان بازی رواج یافتند، بجز دین اسلام که از میان همه ادیان ساخته شده به دست بشر تنها دین خدایی به نظر می رسد، زیرا قوانین آن پس از قرنها هنوز در سراسر جهان اجرا می شود. ولتر اظهار می دارد توحید فطری مادر همه ادیان روی زمین است. از نظر وی پیروان اسلام در مقایسه با پیروان دیگر ادیان به توحید فطری نزدیکترند. ولتر در برابر انجیل و تورات به دفاع از قرآن می‌پردازد و از یکی از مفسران تورات که قرآن را افسانه نامیده است به شدت انتقاد می‌کند. وی می‌نویسد: قرآن در واقع مجموعه ای از پندهای اخلاقی، دستورهای دینی، راز و نیاز به درگاه خدا، تحذیر و تشویق جهانیان و شرح سرگذشت فرستادگان خداست. آیا می توان به پیروی از نیدهام احمق و بی سواد چنین کتابی را افسانه نامید؟ ولتر در گذشته این گفتار مبلغان تندرو مسیحی را پذیرفته بود که پیروان محمد فرزندان جهلند، ولی اینک وجدانش او را آزار می‌داد که چرا روزی تحت تأثیر مبلغان تندرو مسیحی فناتیسم را به نام محمد به نمایش گذاشته است. از این رو در سال 748 میلادی نمایش نامه را با مقدمه طولانی به چاپ رساند و کوشید که گذشته را جبران کند. وی در نامه‌ای به دوستش نوشت: من در حق محمد بسیار بد کردم. لذا از آن به بعد دغدغه ولتر دفاع از اسلام و معرفی پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان پاکترین انسان با ارمغانی عظیم در زندگی بشر بود.
نامش ستوده ستایش بر او، محمد محمد.
زندگی این بزرگوار و شخصیت یکتا و بی نظیر پیامبر مکرم برای همه دوران تاریخ اسلام یک نمونه و درس است، یک الگوی همیشگی است. و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه.
باید ما اقتدا کنیم، تأسی کنیم به پیغمبر، نه فقط در چند رکعت نماز خوندن، در رفتارمون، در گفتارمون، در برخوردمون، در معاشرتمون، در معاملمون.
پیامبر اعظم یک وجود کهکشانوار است، در او هزاران نقطه درخشنده فضیلت وجود دارد.
باید بر روی معرفی شخصیت رسول اکرم و نه فقط شخصیت اون بزرگوار به معنای زندگی اون حضرت، بلکه ابعاد گوناگون اخلاقیات اون بزرگوار، روش حکومت اون بزرگوار، روش مردمداری اون حضرت، عبادت اون حضرت، سیاست اون حضرت، جهاد اون حضرت، تعلیمات خاص اون بزرگوار و خلاصه ابعاد مختلف شخصیت اون حضرت باید کار کنیم.
پیغمبر وارد مدینه شد تا این نظام را سرپا کند، اون را کامل کند و برای ابد در تاریخ اون را به عنوان نمونه نگه داره.
جامعه اسلامی ما اون وقتی به معنای واقعی کلمه جامعه اسلامی کامل است که خود را منطبق کند بر رفتار پیغمبر.
و ما مسلمان ها موظف شده ایم که به اون بزرگوار اقتدا کنیم که فرمود ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه.
روزی مردی مسلمانی که همه روز را آبیاری کرده بود پشت سر معاذ بن جبل به نماز ایستاد. معاذ به خواندن سوره بقره آغاز کرد. آن مرد طاقت ایستادن نداشت و به صورت فرادا نماز خود را به پایان رسانید. معاذ به او گفت
تو نفاق کردی و از صف ما جدا شدی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله از این ماجرا آگاه شد و چنان خشمگین شد که نظیر آن حالت را از او ندیده بودند و به معاذ فرمودند شما مسلمانان را رم می دهید و از دین اسلام بیزارشان می کنید، مگر نمی دانید که در صف جماعت بیماران، ناتوانان، سالخوردگان و کارکنان نیز ایستاده اند. در کارهای دست جمعی باید طاقت ضعیفترین افراد را در نظر گرفت. چرا از سوره های کوتاه نخواندی؟
دوستان عزیز، همراهان نازنین، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی و سایت ماست و @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.